بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان انرژی اتمی ارتباط گروگان جندالله را با این سازمان رد کرد. دو مرد عراقی از اتهام کشتن 6 سرباز بریتانیایی تبرئه شدند. و انتقال تدارکات برای نیروهای ناتو از گذرگاه خیبر از سر گرفته شد. ساعت در شب به وقت تهران است، 8:30 شب به وقت پراگ، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. مانیا منصور هستم، سلام، شبتون بخیر. مهمان مجله شبانگاهی هستید در شبانگاه یک شنبه 18 مهر ماه 10 اکتبر. به مدت 30 و با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. اسم خبر اومد، همکارم محمد رضا کاظم اینجاست با دستی پر از خبرهای تازه. محمد رضا سلام، شبت بخیر.
سلام و شب بخیر. در حالی که گروه جندالله میگوید یکی از متخصصان سازمان انرژی اتمی ایران را ربوده است، این سازمان هر گونه ارتباط با این فرد را رد کرد. گروه جندالله روز جمعه گفته بود نیروهایش امیرحسین شیرانی را که به گفته این گروه مسلح از متخصصین سازمان انرژی اتمی است در شهر اصفهان ربودند. در پی اعلام این مسئله، حمید خادم قائمی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد این فرد هیچ گونه ارتباطی با این سازمان ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای قائمی در این حال تایید کرد آقای شیرانی مدت کوتاهی به عنوان کارگر جوشکار و سپس راننده در یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان انرژی اتمی مشغول به کار بوده است. دادگاهی در عراق دو شهروند این کشور را از اتهام کشتن 6 سرباز بریتانیایی تبرئه کرد. رئیس دادگستری عراق گفت به دلیل نبودن شواهد و مدارک کافی متهمان تبرئه شدند. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند گروهی عراقی حدود 7 سال پیش 6 سرباز بریتانیایی را در شهری در جنوب عراق تعقیب کردند و سپس آنها را در یک پاسگاه پلیس کشتند. 8 عراقی چند ماه پیش در این ارتباط دستگیر و در نهایت 2 نفر به عنوان متهم به دادگاه معرفی شدند. انتقال تدارکات برای نیروهای ناتو از طریق گذرگاه خیبر در منطقه مرزی میان پاکستان و افغانستان روز یکشنبه از سر گرفته شد. به گفته یک مقام محلی پاکستانی، در این روز حدود 120 کامیون با عبور از این گذرگاه به خاک افغانستان وارد شدند. گذرگاه خیبر مسیر عمده کالاهای تدارکاتی ناتو به شمار می آید. پاکستان این گذرگاه را حدود 10 روز پیش در پی کشته شدن 2 سرباز این کشور توسط هلیکوپترهای آمریکایی مسدود کرد. 14 نفر از زندانیان سرشناس سیاسی در ایران با انتشار نامه‌ای خواهان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شدند. این نامه با اشاره به سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و طرح ابهاماتی از سوی او درباره حملات 11 سپتامبر خواهان تحقیق درباره واقعیات انتخابات سال گذشته شدند. امروز حملات موشکی که احتمالاً توسط هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا صورت گرفته در مناطقی از شمال غربی پاکستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت.
محمد رضا کاظمی و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. خب دوستان، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که در ادامه خواهید شنید. نامه جدید محمد نوریزاد به رهبر جمهوری اسلامی و طرح 28 پرسش از او. کاهش چشمگیر داد و ستد بین ایران و امارات متحده عربی در پی اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران. راهپیمایی طرفداران جنبش سبز در پاریس در 8th سالگرد جهانی تلاش برای لغو حکم اعدام. روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران و گزارش دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. محمد نوریزاد نوریزاد نویسنده و کارگردان منتقدی که به اتهام توهین با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نیز نوشتن مطالب انتقادی دیگه درباره مسئولان حکومت ایران به 3.5 سال زندان محکوم شده، به تازگی در نامه دیگری با آیت الله خامنه ای با طرح 28 پرسش خواسته تا به گفته خودش رهبر جمهوری اسلامی رو در مقام مرجعیت و رهبری مورد پرسش قرار بده. جزئیات بیشتر این نامه در گزارشی از رضا جمالی.
محمد نوریزاد در نامه تازه خود به آیت الله خامنه ای با مقایسه ادعاهای مسئولان ایرانی و آرمانهای مورد ادعای حکومت، آنها را با آنچه در آمریکا صورت می‌گیرد در قالب 28 پرسش مطرح کرده است. او به رهبر ایران نوشته که از روی تعمد این پرسش‌ها را مطرح کرده تا هم مرجعیت و هم عملکرد رهبری را مورد پرسش قرار دهد. محمد نوریزاد در نامه خود با مطرح کردن پرسش‌هایی در حوزه حریم خصوصی افراد، آزادی بیان، آزادی مذهب و رسانه‌ها در ایران با آنچه در آمریکا در این بخش‌ها صورت می‌گیرد مورد مقایسه قرار داده و به این نتیجه رسیده که انجام درست این موارد در آمریکا به عنوان کشوری که سال‌هاست در ایدئولوژی نظام به عنوان دشمن شماره یک مطرح بوده، بهتر و صحیح‌تر صورت می‌گیرد. از جمله موارد دیگری که این نویسنده منتقد در نامه خود خطاب به آیت الله خامنه ای داشته، اشاره به عملکرد و سواد سیاسی و دینی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی است. او با انتقاد از عملکرد و قابلیت امامان جمعه در کشور نوشته که آنها حتی نتوانستند یک نفر را به موافقین اسلام اضافه کنند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، معتقد است محمد نوریزاد در نامه اخیرش خواسته است تا آیت الله خامنه ای را از زاویه اسلام شناسی مورد چالش قرار دهد.
واقعیت مطلب این هستش که ادعای این انقلاب تغییرات فرهنگی و ایجاد تحول در روابط و ساختارهای اصلی اجتماع که بخش عمده اون رو فرهنگ تشکیل میده. ما متاسفانه شاهد هستیم که الان ایران در تحت لوای رهبری آقای خامنه ای مظهر یک استبداد دینی، تبعیض و همینطور دروغگویی هستش. آقای نوریزاد در این 28 سوال عملکرد آقای خامنه ای رو در زمینه تحقق اهداف اسلامی با دولتی مثل آمریکا مقایسه میکنه که به هیچ وجه ادعای مذهب، اخلاق و فرهنگ هم نداره. من تصور میکنم که آقای نوریزاد خواستند آقای خامنه ای رو به چالش بکشن، زیرا ایشون نمیتونن کارنامه موفقی از عملکرد خودشون که تقریبا 2/3 دوران جمهوری اسلامی در رهبری ایشون خلاصه میشه بتونن ارائه بدن.
محمد نوریزاد در ادامه نامه‌اش با مطرح کردن پرسش‌های دیگر از جمله پاسخگویی مسئولان به افکار عمومی در مورد عملکردشان نوشته که در آمریکا کسی را به خاطر انتقاد و نقد کردن به زندان نمی‌اندازند. او با اشاره به اینکه قانون در آمریکا به هیچ وجه از خونهای بناحق ریخته نمی‌گذرد، به سرکوب اعتراض‌های خیابانی در ایران و نیز گروه‌های خودسری می‌پردازد که به راحتی اقدام به تخریب و سرکوب شهروندان می‌کنند. او در این نامه به دخالت بارز نظامیان در سیاست نیز اشاره کرده و از حق وتوهای متعدد رهبری در بخش‌های مختلف نظام نیز انتقاد می‌کند. اما انتقاد به ساختار و آرمان‌های انقلاب در گفته‌ها و سخنان بسیار دیگری از منتقدان از جنس روحی و فکری محمد نوریزاد در این چند سال گذشته مطرح شده. محمد علی توفیقی درباره این نوع اعتراضات که از سوی طرفداران پاپر و قرص سابق نظام مطرح شده میگوید:
آقای نوریزاد و کسانی که مثل آقای نوریزاد هستند و در موقعیت آقای نوریزاد هستند، خودشون رو با یک تناقض روبرو میبینند. تناقض عدم تحقق وعده هایی که از طرف جمهوری اسلامی به اونها داده شده در زمینه آزادی بیان، در زمینه عدالت اجتماعی، در همه زمینه ها و همه مواردی که در واقع در همین نامه هم مورد اشاره قرار گرفته. چون اونها میبینن که این وعده ها تحقق پیدا نکرده، امروز در واقع رهبران و نظام جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن که علل اون رو بتونن پیدا بکنن. من اشاره میکنم و تاکید میکنم که زاویه دید آقای نوریزاد همچنان نقد، خیرخواهی و یک گفتگوی دوستانه هستش، کما اینکه ایشان خودشون هم در نامه اون رو مورد تاکید قرار دادن.
همچنین محمد نوریزاد در پایان نامه خود تاکید کرده که اگرچه آمریکا را در مقام مقایسه با نظام جمهوری اسلامی قرار داده، اما مختصات جامعه و فرهنگ آمریکا را به عنوان یک الگو نمیپذیرد. او هدف خود را از این شیوه مقایسه‌ای راهی برای تأمل و بازنگری درباره شیوه فکری بیان داشته است.
رضا جمالی نگاهی داشت به نامه اخیر محمد نوریزاد، نویسنده و کارگردانی که مکنون در زندان به سر میبره. زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی پرشماری در زندانهای ایران دوران زندان و حبس خودشون رو میگذرونن. تعداد زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران ایرانی نیز با صدور وثیقه یا کفالت به طور موقت آزادند. اما همچنان تعداد دیگه‌ای از فعالان سیاسی و خانواده‌های زندانیان به بازداشت و حبس تهدید میشن. همکارم آرش حسنیا در گزارشی اشاره‌ای به نام افرادی داره که تهدید شدن در صورت ادامه فعالیت‌هاشون بازداشت بشن.
زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان اوین چندی پیش با انتشار گزارشی مشخصات دقیق 216 زندانی سیاسی، عقیدتی و امنیتی زندان‌های مختلف ایران را منتشر کردند که در برخی سایت‌های اینترنتی بازتاب داشت. بر اساس آن گزارش این 216 زندانی در مجموع به بیش از 1100 سال زندان محکوم شدند. اما گذشته از این 216 زندانی سیاسی عقیدتی شناسایی شده در زندانهای ایران، فعالان سیاسی دیگری نیز در معرض تهدید به حبس و بازداشت هستند. احمد صدر حاج سید جوادی، فعال سیاسی ملی مذهبی که در ماه‌های اخیر با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به مقام‌های بین‌المللی و رؤسای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستار روشن شدن وضعیت زندانیان سیاسی شده، یکی از این فعالان سیاسی است که خود و خانواده‌اش تهدید به حبس و بازداشت شدند. به گزارش سایت اینترنتی میزان خبر نزدیک به نهضت آزادی، احمد صدر حاج‌سه جوادی 95 ساله که از او به عنوان مسن‌ترین فعال سیاسی داخل ایران یاد می‌شود، پس از انتشار نامه‌های اعتراضی خود پنج شنبه گذشته آشکارا از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته است. به نوشته این سایت اینترنتی، ماموران امنیتی به وزیر دادگستری دولت موقت مهدی بازرگان هشدار دادند در صورت تداوم انتشار نامه‌های اعتراضی، خانواده او را بازداشت و مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار خواهند داد. احمد صدر حاج‌سه جوادی که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی وکالت آیت الله علی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی را به عهده داشت، پس از انتشار نامه‌اش به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گفتگو با رادیو فردا هدف خود از نوشتن این نامه را چنین عنوان کرده بود:
از ایشان تقاضا کردم که اولا این انقلاب 30 سال گذشته، دادگاه‌های انقلاب دادگاه‌های اختصاصی است، اگر خدمتی برای گسترش عدالت و آزادی برای مردم میبایستی انجام بشه به وسیله جناب عالی طبق قانون اساسی، این تقاضای ادلال دادگاه های انقلاب بوده. بعد همین زندانیان سیاسی گفتم اینه رو نگذارید به قضاوت دادگاه های انقلاب، بدید دادگستری.
او پس از نوشتن نامه دیگری به دبیر کل سازمان ملل، پاپ بندیکت 16 و مقام های اتحادیه اروپا نیز در گفتگو با رادیو فردا از هدف و قصد خود از این نامه نگاری ها گفته بود:
منظور من از نوشتن چنین نامه این بود که آقایون نسبت به این احکام خلاف عدالت و خلاف انصاف که صادر میشه به اینها هم توجه داشته باشن. احکام شدید و غلاظی که صادر میشه غالبا برخلاف انصاف و عدالت باید جلوی اونها گرفته بشه.
اما صدر حاج‌سه جوادی تنها کسی نیست که به بازداشت و حبس تهدید شده است. خانواده زندانیان سیاسی از جمله خواهر عبدالرضا تاجیک نیز پس از دو بار احضار به دادسرای اوین در معرض بازداشت قرار گرفته. اتهام خواهر این روزنامه‌نگار زندانی نشر اکاذیب و اقدام علیه نظام است. این احضار و اتهام پس از آن اتفاق افتاده است که پروین تاجیک در گفتگو با رسانه ها از جمله رادیو فردا نسبت به وضعیت برادر زندانیش اطلاع رسانی کرده بود.
هیچ مسئولی پاسخگوی این جریان نیست. من 3 نامه به دادستانی نوشتم، همین مورد رو نوشتم و گفتم که من از شما میخواد که برید زندان و ایشون برای شما توضیح بده. هیچ پاسخ نداد. ما باید منتظر باشیم و واقعا آقای لاریجانی قوه قضاییه، آقای لاریجانی مجلس، آقای دادستان و هر کسی که دست میاد تو این کار داره به این صدای عدالت خواهی ما جواب بدن.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که یک ماه است در بازداشت به سر میبرد، از جمله کسانی است که تهدید به بازداشت شده و از او خواستند تا دیگر درباره وضعیت همسر زندانی خود اطلاع رسانی نکند. به جز اینها برخی دیگر از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و تعدادی از خانواده بازداشت شدگان و زندانیان در این ماه‌ها همواره در معرض تهدید به حبس و بازداشت بودند که گاه درباره این تهدیدها سخن گفتند و گاه ترجیح دادند به خواست تهدید کنندگان تن در دهند و سکوت کنند.
گزارشی بوده از آرش حسنی.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
امارات متحده عربی خواستار شفافیت بیشتر در امر تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران شد. با اعمال دور جدید تحریم علیه دولت ایران، داد و ستد امارات متحده عربی و به ویژه دبی با ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
حمد بوامین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دبی میگوید که تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند شفافیت بیشتری است. او میگوید ما خواستار آنیم تا روشن شود که چه داد و ستدی آزاد است و کدام‌ها در چارچوب تحریم‌ها قرار می‌گیرند. این امر در مورد کشتیرانی و حمل کالا از طریق دریا بین دو کشور نیز صدق می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دبی تصریح می کند که در حال حاضر شفافیتی در این موارد وجود ندارد. به گفته شورای تجاری ایران و دبی انتظار می رود داد و ستد بازرگانی و بانکی بین ایران و امارات متحده عربی در سال جاری نسبت به سال 2008 میلادی 50% کاهش یابد و به میزان 6 میلیارد دلار برسد. دو سال پیش امارات متحده عربی بزرگترین شریک بازرگانی ایران به شمار می رفت. دکتر کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در داد و ستد دبی با ایران بر کاهش عمده در دو بخش روابط پولی و مالی و کشتیرانی و بیمه تأکید می کند.
یک بخش روابط ایران و دبی از طریق مسائل بانکی و پولی بوده، این برای نقل و انتقالات پول بین ایران و کشورهای دیگه. دبی محل تلاقی بوده، یعنی از طریق دبی اینا رو می‌فرستادن. بازرگانان ایرانی نمی‌تونن اینا رو از طریق بانک‌های آمریکایی نقد کنن، اینها رو به حسابشون در دبی منتقل می‌کردن و بعد از اونجا پولشون رو می‌گرفتن. این مسئله براشون خیلی مهم بوده، برای اینکه عملاً یه دور زدن این تحریم‌های پولی بوده و عملاً هم دبی منفعتی می‌برده برای اینکه حق العمل رو از این طریق به دست می‌آورده. با این تحریم هایی که گذاشته شده، این یک مسئله بزرگی برای دبی ایجاد میکنه، چون از یک طرف اینا نمیخوان که در مقابل آمریکا و در مقابل سازمان ملل بایستن، چون اینا اون قدرتی که مثلا چین داره بعضی وقتا همچی صحبت هایی میکنه اینا همچه قدرتی ندارن. از طرف دیگه نمیخوان هم این رابطه ای که با ایران دارن و سرمایه های ایرانی که در دبی هست اینا را به سادگی از دست بدن. مسئله دوم مسئله خطوط کشتیرانی است. بسیاری کشورها اگر که یک بارنامه‌ای به مقصد ایران باشه برای حمل و نقل و برای بیمه کردن مشکل ایجاد می‌کنند. بعضی شرکت‌های بزرگ بیمه همچین بارنامه‌های رو بیمه‌شو قبول نمی‌کنند. باز همون مسئله است، یعنی اگر دبی این رو از دست بده، یک درآمد هنگفتی رو از دست بده، از طرف دیگه اگر در مقابل آمریکا و کشور اروپایی بیفته این به نفعشون نخواهد بود. بنابراین اون چیزی که میخوان نیست که اگر بتونن به حساب دور زدن رو ادامه بدن بدون اینکه کشورهای صنعتی و پیشرفته رو یه کاری کرده باشن که با مخالفت اونها مواجه بشن.
حمد بوامین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دبی با اشاره به تاثیر تحریم ها میگوید که صادرات به جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن گذشته 9% نسبت به ماه مشابه پارسال کاهش داشته است. مقام‌های مسئول نظارت بر امور بانکی و پولی در دبی نسبت به نقض تحریم‌ها در رابطه با نهادهای ایرانی به بانک‌های فعال در دبی هشدار دادند. بازرگانان ایرانی که هدف تحریم‌ها نبودند و به علت محدودیت‌های اعمال شده با دشواری‌های عمده‌ای روبرو هستند، سپاه پاسداران و نهادهای تابعه را سرزنش می‌کنند، نهادهایی که در خدمت برنامه‌های اتمی ایران بودند.
نادر صدیقی نگاهی داشت به کاهش چشمگیر مراودات بازرگانی بین ایران و دبی. اما در مورد مسائل مختلف و تحول تأخیر در ایران، شما شنوندگان عزیز نیز با ما تماس میگیرین و نظرات خودتون رو مطرح میکنین. هر روز فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به برخی از نظرهای شما دوستان گوش کنیم.
از سازمان امور بشر میخوام که بیان به داد این ملت ایران برسن. والله تو فقر و فنا داریم همه زندگی میکنیم، اصلا زندگی نمیکنیم، بگو داریم زندانی میکشیم. دولت مردم هم که همشون دیکتاتوری دارن عمل میکنن. حرف اسلام همش فقط یک کلمه حرف، عمل کردی اصلا درش نیست. فقط حقیقتا دارم میگم، نه ما خیلی هایی دیگه همین حرف ما نمیزنن.
مردم ایران فکر سیر کردن شکم خود و فرزندان هستند و صبح و شب کار میکنن تا شکمشان را سیر کنن. دیگر فرصتی برای فکر کردن به مسائل سیاسی ندارن. و در ضمن از این آقای احمدی‌نژاد بگین چرا دست از تو رو خدا دست از سری ملت ایران و بعد چی میخوای از جون این ملت ایران؟
سلام عرض کردیم، خسته نباشید. اینا فقط هی دارن گرون میکنن به جون مردم و بدبخت بنزین و همه چی رو که مردم دیگه جون نداشته باشن حرف بزنن.
خواستم اینم این آقای خامنه‌ای که میخواد بره سفر قم به این مراجعه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه 20 سال من بچه های مردم رو کشتم، زندانه رو پربار کردم، مردم رو فقیرتر کردم، اینا دستاوردهاش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-2-21-12-41-13.
عصر روز یک شنبه به ابتکار چندین بنیاد مدافع حقوق بشر در پاریس یک گرد همایی و سپس راه پیمایی از برابر موزه ژورژ پومپیدو در پاریس آغاز و در برابر موزه لوف پایان گرفته است. در این تجمع تعداد ایرانیان بسیار چشمگیر بوده و پرچم سرنگ ایران و شال سبز نیز بر دوش بسیاری از راه پیمایان دیده می شد. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش می دهد.
در هشتمین سالگرد جهانی تلاش برای لغو حکم اعدام، عصر روز یکشنبه افرادی از ملیت‌های گوناگون یک گردهمایی را در برابر مرکز فرهنگی پومپیدو تشکیل دادند و سپس جمعیت مسیر حرکت خود را تا صحن بیرونی موزه لوور ادامه داد. در ارتباط با این سالگرد آقای برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که برای دو روز به اسرائیل و فلسطین سفر کرده در بیانیه‌ای به همین منظور میگوید دولت‌ها باید تفکر لغو حکم اعدام را بپذیرند و اضافه می‌کند درب خانه‌های فرهنگی و سفارتخانه‌های ما به روی هواداران حقوق بشر در سراسر جهان باز است. آقای کوشنر نگرانی و تلاش مشترکش را با آقای سرکوزی درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی بیان می‌کند. در پایان این راهپیمایی در برابر موزه لوور این پرسش را مطرح کردیم که تلاش‌های نظیر امروز چه اثری می‌تواند بر طرز فکر مقامات مسئول و یا قضایی در ایران داشته باشد. خانم زهره محمدی:
من فکر میکنم گردهمایی‌های مثل گردهمایی‌های امروز باعث میشه که دولت ایران بدونه که ما مخالف اعدام هستیم و تنها ایرانی ها نیستن، تمام مردم دنیا مخالف این اعدام ها هستن، هر جای دنیا باشه، هر کشوری باشه، و یک تفکری این مخالفت علیه اعدام و مبارزه برای اینکه اعدام ها تو تمام دنیا قطع بشه.
در نگاهی دیگر یکی از فعالان ایرانی در پاریس عمل اعدام را مغایر اخلاق و فرهنگ دیرینه ایران می‌داند. مظفر ادب:
به عنوان یه ایرانی وظیفه خودم می‌دونستم در این تظاهرات شرکت کنم، چون وقتی نگاه می‌کنم می‌بینم در ایران حداقل 700 نفر طبق آمار رسمی خود دولت توی راهروهای مرگ هستن و در انتظار مرگن. در سال 2009 ایران 388 نفر را اعدام کرده که در سطح جهانی در ردیف دوم بعد از چین، که به نسبت جمعیت چین وقتی حساب کنیم یعنی کشور ما، اون فرهنگ ایرانی رفت و دوستی رو از بین برده و فقط حکم اعدام رو در مورد هموطنان ما به اجرا در میاره. میخواستم به این مسئله اعتراض.
پاریس، رادیو فردا، عصر روز یکشنبه در میدان موزه لوور. محمد رضا شاهید.
اما حالا نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی که روزهای یکشنبه و سه‌شنبه و پنج‌شنبه پخش میشه. این برنامه رو مراد ویسی، روزنامه‌نگار، در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 ساله گذشته ایران تهیه کرده و ارائه میکنه. با هم میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند. فرض
محترم
سلام. درست 20 سال پیش در چنین روزهایی، یعنی در مهر ماه 1369، یک سال پس از به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان در ایران تغییر کرد. تا این زمان بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان بر اساس نظر مراجع تقلید بود. بدین ترتیب که اگر مراجع تقلید شناخته شده در ایران مجتهد بودن نامزد مورد نظر را تایید می‌کردند، وی می‌توانست در انتخابات خبرگان شرکت کند. اما یک سال پس از به قدرت رسیدن آیت الله خامنه‌ای، جریان حاکم تصمیم گرفت این قاعده را تغییر دهد و اختیار تعیین صلاحیت خبرگان را به فقهای شورای نگهبان بسپارد، فقهایی که خود منصوب رهبر بودند. حسن شریعت مداری، کارشناس مسائل حوزه و روحانیت در آلمان و فرزند آیت الله العظما کاظم شریعت مداری، این واقعه را در سال 1369 چنین توضیح می‌دهد.
واقعیت اینه که بعد از فوت آیت الله خمینی، این حراس در بین سران نظام، به خصوص آقای رفسنجانی و خامنه‌ای و کسانی که دستن در کار درجه یک بودند، افتاده بود که اگر به روش سابق خبرگان رهبری انتخاب بشن، که کافی بود اجازه اجتهاد داشته باشند در یکی از مراجع و در حوزه ثبت نام خودشون بتوانند ثبت نام بشن و انتخاب بشن. این باعث خواهد شد که هر کدوم از مراجع عده‌ای از شاگردان خودشون رو اونجا بفرستن و از طریق شاگردانشون رهبری رو کنترل کنند و به این ترتیب دیگه به اون مقصودی که برآمدن یک رهبری قدر قدرت باشه نمیرسیدن. بنابراین آمدن به این بهانه که این کار نظم و ترتیب نداره و هر کسی امکان داره به یک اجازه اجتهاد بیاره، گفتن که باید رسمی کرد این قضیه رو و شورای نگهبان باید امتحان بگیره و احراز صلاحیت کنه اجتهاد افراد رو و بعد از آن اجازه ثبت نام به عنوان کاندید مجلس خبرگان بده یا صلاحیت اونها رو تایید بکنه. به این ترتیب کار رو به دست شورای نگهبان انداختن که تحت نظر رهبری و نفوذ او بود و دیگر دغدغه این رو نداشتن که جناح‌های مختلفی از مراجع بتوانن در مجلس خبرگان حضور داشته.
مهدی کروبی از منتقدان کنونی جریان حاکم در ایران نیز اخیراً گفته است که این تصمیم در جلساتی غیرعلنی و به طور پنهانی و مخفیانه صورت گرفته است. تصمیمی که به اعتقاد آقای کروبی دست مجلس خبرگان را در زیر ساطور شورای نگهبان قرار داده است. پس از تغییر قانون انتخابات مجلس خبرگان، صلاحیت بسیاری از نامزدهای منتقد حکومت در مجالس بعدی خبرگان از جمله در دوره دوم و سوم رد شد. از جمله افرادی که صلاحیت آنها رد شد، حجت الاسلام احسان بخش، امام جمعه رشت، سید محمد علی و سید علی اصغر دستغیب از شیراز و نیز آیت الله جمی امام جمعه آبادان بود. رد صلاحیت‌های مذکور با استفاده از مفهوم جدیدی صورت گرفت که فقهای شورای نگهبان نام نظارت استصوابی را بر آن نهاده بودند، اصطلاحی که چند ماه بعد در انتخابات مجلس چهارم ایران نیز برای رد صلاحیت شمار قابل ملاحظه‌ای از نامزدهای منتقد به کار گرفته شد. همچنین بسیاری از روحانیون شناخته شده در اعتراض به این وضعیت از حضور در امتحان شورای نگهبان خودداری کرده و از دور انتخابات کنار رفتند. برخی دیگر از روحانیون شناخته شده نیز در اعتراض به وضع موجود اعلام انصراف کردند. در مجموع حالا منتقدان جریان حاکم در ایران بر این باورند که نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان دور باطلی است. دور باطلی که در آن ابتدا رهبر فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند، سپس فقهای شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای خبرگان را تایید می کنند و آنگاه مجلس خبرگان رهبری را تعیین می کند و این یعنی این که رهبر به طور غیر مستقیم در انتخاب کسانی دخالت می کند که قرار است خود رهبر را انتخاب کنند.
بله، شنونده برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران بودین. این برنامه رو مورد ویسی یک از همکارانمون تهیه میکنه. خب دوستان، به لحظات پایانی مجله شبانگاهی نزدیک شدیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم. با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042 02 12 41 13. همینطور شما میتونین با این شماره که خدمتون اعلام میکنم به ما اسمس یا پیامک بزنین 2420 603 87 41 50. خب فرصت بیشتری باقی نیست، با مجله نیمه شب باز با شما خواهم بود.